الله الرحمن الرحیم محفی خارج فعی عزت رویت الله الاثمانی عنبی گربانی کتاب السلات فسلات الاحموات روز چهارشنبه دهم خرداد ماه 1391 مطابق با هشتم ذی الرجب المرتب 1433.
الله رب العالمین و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الدائمه علی اعدائهم اعداء الله. بحثی که در رابطه با این مسائل داشتیم گفتیم یه سلسله فروعی داریم در اینجا که متعرض این فروع شدیم. تقریبا ما سه تا فرعش رو گفتیم، حالا انشاءالله بعدش هم یه فرع مختصری هست که انشاءالله خدا بخواد بعد از درس اخلاق میگیم که بیاری و خدا انشاءالله پایان درس امروز ما باشد و اگر عمری باقی باشد زنده بمانیم انشاءالله تا بعض ایام تحصیلات شروع بکنیم. به چند جمله هم روز پایان درس اخلاق هم بگیم و چون ماه رمضان در پیش است و انشاءالله امیدوارم که آقایون از جلسه درسمون درس پر با دست پر بیریم بیرون، این اقلا بتونیم منبرهامون و مسجدامون و نمازامون و یه خورده یه رنگ و روی بهتری بیشون بدیم، یه خورده از نظر معنویت بیشتر برپردار باشه، چون خلاصه عوامل شیطانی و ابالیس و اینها زیاد نمیذارن که ما عمل رو مخلصاً لوجه الله بیاریم. انشاءالله این درس‌های اخلاق موجب بشه ما یه خود بیشتر توجه به این مسئله پیدا کنیم. که اجازه بفرمایید من در درس اخلاق با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنم. در ادامه حدیث خوشبختانه حدیثم به همین مسئله مسجد هم ابتدای امروز درس اخلاق از همین جمله شروع میشه. در ادامه حدیثی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه وصیت خودشون را به هشام ابن حکم بیان کردن تا رسیدن به کلماتی که حضرت عیسی ابن مریم علی نبی و علی علیه السلام فرمودن به حواریینشون به دوستان صمیمیشون، اونجا داشتیم فرمایشات ایشون رو میخوندیم. باز در ادامه فرمایشات حضرت عیسی دارد یا عبید السوء، ای بنده های بد، اتخذوا مساجد ربکم سجونا لأجسادکم و جباه کن. تعبیر خاصیه به این تعبیری که ایشون فرماید ای بنده های بد، که یعنی در مقابل خدا ما بنده های خوبی نیستیم، منظور جسارت نیست، خدای نخواسته تصور این نشه که مثلا یک کلام بیادبانه است، نه، این کلام کنایه از حالتی است که بنده در مقابل خدا خودش بد میدونه، واقعا ما همه گناهکاریم، واقعیت مسئله همینطوره، بنده خوبی برای خدا نیستیم، اون بنده‌ای که باید باشیم. ولی زایشون تعبیر میکنه یا عبید از سو، خدای نخواسته جسارت نباشه فکر کنید، نه، ای بنده های بد خدا، یا عبید از سو، اتخذوا مساجد ربکم سجونن لأجسادکم و جباهکم، بیایید مسجدهای پروردگارتون رو زندانگاه قرارش بدید، جایی باشه زندان باشه، برای کجا؟ برای بدناتون، برای پیشانیاتون، برای صورتتون، مسجد رو زندانگاه خودتون قرار بدید، یعنی بیشتر خودتون رو تو مسجدها حاضر کنید برای اقامه جماعت، نماز جماعت. شما آیین برد مطالعه کنید توی وسائل شیعه در اون بابهای اول مساجد راجع به مساجد آیین روایت ها رو ببینن چقدر پیغمبر خدا نسبت به این جهت تأکید داشت، نهی میکرد بنده های خدا رو از معاشرت و مباشرت و مناکحت به افرادی که مسجد نیان، نماز منزل بخونن ولی مسجد نیان. حضرت چرا از اونجا سفارش کرده مباشرت نکنید، معاشرت نکنید، مناکحه نکنید، با اینا رفت و آمد نداشته باشید، کسی که نماز تو مسجد نمیاد بمونه. لا اله الا الله. حالا دیگه چند تا روایت است که حضرت فرمود من امید این دارم که اگر بتونم در خونه این افراد آتش بزنم، اونایی که مسجد. معلوم میشه چقدر رفتن در مسجد اهمیت فوق العاده داره. باید که نماز تو خونه میخونه، ولی نه، اسلام قبول نمیکنه. از ربقه اسلام نباید از جامعه مسلمان ها کنار بره. خیلی عجیب حضرت تأکید داشت. پس چه بهتری که آقایون مستحضر باشن که نمازهاشون رو تو مسجد بخونن، اینجور نباشه تو منزل برن. بعضی ها جلسات رو میبرن تو منزل ها، میگه نه مسجد ببرید، البته حالا منزل هم در کنارش باشه عیبی نداره. مسجد ها خیلی سفارش شده که مرکز قرار بگیره. آقا میفرماید که ای بنده های بد، اتخذوا مساجد ربکم سجونا لاجسادکم و جباهکم وجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى. دلهاتون خونه تقوا قرار بدید، خوش به حال اون دلی که مرکز تقوا باشه. چون میدونید تمام دستورات امر و نهی ما از دل برخواسته میشه، این دل است که انسان رو فرمان میده. چون همین توی قرآن هم میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا، هوای دل مرکز فرماندهیه که همه فرمان ها از اونجا صادر میشه، سلطان بدن دیگه، فرمان از دل راست میشه. الله حضرت میفرماید که چقدر خوب انسان دلش را خانه قرار بده برای تقوا. خب اگر دل خانه تقوا شد چی میشه؟ هر چی از او تراوش بکنه چیزهای خوب تراوش میکنه، واجبات ترک نمیشه، محرمات آورده نمیشه. وقتی قلب و دل پاک شد همه اعضا، اذا صلح القلب صلحت الجوارح و اذا فسد القلب فسدت الجوارح. این دیگه روایت معروفه بین خودتون. اگر دل اصلاح شد همه جا بدن، اما اگر دل فاسد شد همه جوارح آدم فاسد میشه. چشمم خرابه، گوشم خرابه، دستم خرابه. خرابی چشم و گوش از خرابی دله، مرکز تمام اون دله. ولی خدا هم تو قرآنش اون رو موضوع ذالک ذکر لمن کان له قلب و القسم. این چقدر خدا کجا دست گذاشتی؟ این قرآن برای کیه تو تذکر؟ برای همه کس نه، لمن کان له قلب. ببینید مرکز قلب قرار داره، کسی که قلب داشته باشه و القسم و هو شهید، گوششه برا بداره و اونم حاضر باشه تو جلسه. من خیلی عزیزان دیدم سر درس، درس تو مجلس درس نیست که، نشسته سر درس ولی فکرش این بری بری. شما از کجا میفهمید؟ ها جا بنده از چهره میبینم میفهمم، من چهره شما رو میبینم متوجه میشم شما سر درسید یا بیرونید. چطور میشون؟ خب شما باورتون نبیاد، ایشالله بیاید سرجا من بشینید بیرون متوجه میشی یا نه. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله میفرمون من چهره ها رو میبینم میفهمم کی درس خونه. لا اله الا الله، متعجب میکردیم مگه آقا علم غیب داره؟ خداوند جوری کرده طرف نشان میده که کیفیت صورت نشان میده این حواسش به درس یا جای دیگه است. واقعیته. خیلی عجیب مطلب. دل که وقتی دنبال مطلب باشه آدم طرف نگاه میکنه چنان فرا میگیره حتی زودتر انسان به قوم منتقل میشه. امده دل آمون، اگر دل آدم باشه سر دست میدونه آدم چقدر زود ملا میشه. علت این که ما نگاه میکنیم چند سال تو حوزه علمیه هستیم ولی متاسفانه اون علمی که باید فرا گرفته باشه نگرفته. چرا نباید گرفته باشه؟ تو رو خدا چی به ذهنتون میاد؟ حواسو نیست. درس یه روز میاد یه روز نمیاد، دو روز میاد یه روز نمیاد، چهار روز. این درس خوندنه؟ آدم درس نره، چه روزو میداره آدم درس بره یه روز بیاد یه روز نیاد؟ چرا آدم بیاد سر سفره امام زمان بشینه درس خوندنش بازیچه باشه؟ خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مرحوم آقای داماد، میگه بعضیا درسشون ملعبه است. راست میگفت. یه مرتبه دیدم اشک مبارکش جاری شد، حالا منبر گریهش گرفت، یه مرتبه رو کرد به امام زمان، یبن الحسن ما چه جواب تو رو بدیم با این وضع؟ شکونید جواب، سر سفره نشستیم نانتو میخوریم، اما در حالی که اونجوری که باید شاگردی بکنیم نداریم. راست میگفت. من یادم نمیده تو مسجد تبات با این سید یه مدتی نشست بالا منبر گریه کرد، ما فادرس نشسته بودیم همزه کنار آیت الله جوادی، آیت الله حسن‌زاده و مرحوم آیت الله لنگرودی رحمت الله علیه، اینا پلوم هم نشسته بودیم. ما از انقلاب استاد منقلب شدیم، گریه مون گرفت. راست میگن دیگه، تعارف نیست، خودتون بینه و بین الله بررسی کنید. ما این درس داره میخونیم، تو جد نفسم چه درسی میخونیم؟ اسمش اینه که درس میان میره خودم بعد از مدت ها رفته درس و میاد سوال میکنه آقا هیچی آقا بلد نیست، هنوز چیزی فراگیر نشده، دل دنبالش نبوده. لمن کان لهو قلب و القى السمع و هو شهید. بگردم تو نداریم دیگه، چه میشه کرد؟ روز به روز هم داره بدتر میشه، روز به روز بدتر میشه. هم وقتی این جلسه های بزرگان رو میبینیم، وقتی اینها رو میبینیم، چنان اینها با هم دیگه عزت احترام، خدا شاهد خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله عبدالهادی شیرازی تشریف آوردن قم، مرحوم آیت الله بروجردی خبردار شدن، گفتن برن به دیدن این بزرگوار. وقتی اومدن خواستن برن رو اینها، خب اینا چه کسانی بودن؟ دید و بازدید کردند. همچین که آقا بلند شد از عبدالهادی از محضر آیت الله بروجردی بیرون برد، آقای بروجردی دوید رفت کفشای ایشون رو از عبدالهادی شیرازی رو جفت بکنه، چشم نداشت این بنده خدا. آیت الله از عبدالهادی چشم نداشت ببینه، همچین رفت جلو آقا که کفشا رو جفت بکنه. مثل این نمیدونه حالا کسی با آقا فهمان با عبدالهادی چیجوری شد که جناب مرحوم آقا محمد حسین علوی میگفت که یک دفعه آقای عبدالهادی پرید دست آقای بروجردی گرفت، بنا کرد دست آقای بروجردی بوسیدن، به گونه ای شد که عمامه دو بزرگوار به همدیگه خورد. رو کرد با آقای بروجردی، شما کفش من رو جفت کنید، وای به حال من، ببینید شما برای کفش من رو جفت کنید. چه بزرگانی بودن، یادتون از صمیم قلب. من خدا شاید اینا رو آدم میبینه مطالعه میکنه، آدم میخواد خدا شاید آدم منقلب میشه، میگه خدا یا اینا چی بودن؟ جرسومه علم، جرسومه تقوی، چقدر به هم احترام میذاشتن، چقدر به هم احترام میذاشتن. خب این بود که الان نگاه کن چندین سال، الان حدود 50 ساله که از فوت های بروجردی میگذره، 50 ساله، سال 40 ایشون به رحمت خدا رفت. الان نگاه کنیم چه تر و تازه است، اسمش پرندون امروز زنده. چرا؟ برای خدا کار کردن. کار برای خدا باشه اینه، از بین نمیره. میفرماید بیایید دلهاتون مرکز تقوا قرار بدید برادران عزیز. تو رو خدا میفرماید وجعلوا قلوبکم بیوتا للتقوا، بیاید این دلها رو مرکز تقوا قرار بدید. ولا تجعلوا قلوبکم معلا للشهوات، دلها رو پر از شهوت نکنید. چیدین دلم میخواست، چیدین دلم میخواست، چرا این کار کردی؟ دلم میخواست، دلم این کار نکنید. میفرماید به این که ولا تجعلوا قلوبکم معوا للشهوات. بعد میفرماید حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام ان اجزعکم عند البلاء لاشدکم حبا للدنیا، در مقابل بلاها و گرفتاری ها کی بیشتر جزع میکنه؟ ببینید آقایون گوش بدید، معلوم میشه که از یکی از دستورات ما صبره. نگاه کنید حضرت عیسی چی گفت؟ چه کسی نگاه میکنی در مقابل بلاها جزع میکنه؟ چه کسی بیتابی میکنه؟ اون کسی که علاقه به دنیا زیاد داشته باشه. ها ببینید، اونی که محب به دنیاست، آقا در مقابل سختی ها داد میزنه، فریاد میزنه، جزع میکنه، آقا چه خبرته؟ بابا این چه وضعیه؟ این چه زندگیه؟ این فلانه؟ لا اله الا، یه خورده فشار میبینیم دیگه نمیدونیم چی کار بکنیم، این ور بزنیم، این ور بزنیم، این طرف بزنیم، نمیتونیم طاعت بیاریم. اما بزرگان غلی اونجور نبودند، گرسنگی میکشیدن، سختی ها میکشیدن، چه کشیدن؟ یک لقمه نان گاهی سب می کردند، بس که به دیگران میرسیدن، بس که به بیچاره ها میرسیدن. همونطوری که معروف است که میگن که از بزرگان میفهمم، من در خواب دیدم که دیدن مجلسی هست که تمام مراجع این مجلس همه هستن و در صدر این مجلس وجود مبارک ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. دیدم که ایشون بالای بالا مجلس کنار وجود مبارک پیغمبر نشسته، ابن فهد، احمد ابن فهد. دیدم جفت پیغمبر، گفتم لاعجب، مراجع همشون معروف به علم و تقوا و بزرگواری، ابن فهد در این حد نباید باشه، او چرا کنار پیغمبر بالای بالا صدر مجلس نشسته؟ خیلی برای من ناگوار آمد. شاید تو ذهنم گفتم اینم به نظرم از بیادبیه ایشونه، ایشون رفته اونجا، نتونستم طاقت بیارم، نتونستم یه طاقت بیارم، بلند شدم تو مجلس، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. بلند شدم رفتم محضر مقابل پیغمبر، عرض کردم یا رسول الله، این برنامه آقا که اینجا نشسته چرا اینجا نشسته کنار شما در مقابل این همه مراجع بزرگوار، چرا ایشون اینجا نشستند؟ اظهار اعتراض کردم پیغمبر. پیغمبر خدا فرمود اعتراض نکن، حضرت فرمود اعتراض نکن. جایگاه ابن فهد همینجا بود که من بهش جا دادم. از کردم چطور یا رسول؟ فرمود برای اینکه درسته همه مراجع مقامشون بالاست، آقا فرمود همه عزیزن، همه بزرگوارن، همه نور چشمنن، ولی یک تفاوت بین ایشون و مراجع هست. این برای خود من خیلی مسئله واقعا این بعضی قضیه ها نمون رو تکام میدید. ایشون فرمود همه بزرگوارن، ولی یک فرق بین ابن فهد هست با سایر مراجع. از کدام یعنی چه فرق؟ فرمود که آیان مراجع دیگر اگر در جیبشون، همراهشون، منزلشون پول فقرا داشته باشن مزایده ندارن، میدن به فقرا، امانت رو رد میکنن و کوچکترین خیانت این مراجع بزرگوار نمی کنن، امانت خود رد میکنن. ولی فرق ابن فهد با آقایون دیگه اینه، ابن فهد کسیست که سائل رد نمی کنه، ولو اگر پیشش پول فقرا هم نباشد از پول خودش میده برای که جواب نکنه. و من این صفت رو، این ابن فهد رو خیلی دوست دارم با انشالله که سائل رد نکنه فقیر. ببینید خیلی مهمه اینا، درس رو برای ما بخواب که اندر ما یاد بده که ما صفات و ملکات هستن رو اینجور دوست داریم، حقش هم ادا میکنیم. چه بهتری که خود وجود مبارک شما انشاءالله در آینده درخشان، چه حالا چه بعدن، همچین مسندی گیرتون آمد، آقای منطقه بودید، آقای روستایی هستید، آقای شهری هستید یا مملکت و تمام دنیا، همینطور باشید با مردمی که بهتون مراجعه میکنن تا بتوانید رد نکنید. حضرت میخواه ولا رد و سائل ولو به تمرته، الله اکبر، حضرت یه سوال رو رد نکنه ولو به یه دونه خورما، ولو به یه دونه. بگذارم خیلی وقت شریف تو نگیرم، روز آخر عذیت رو نکنم. ان این اجزعکم عند البلا، جزع کننده بیشتر شما در موقع بلا کسیست که لعشد بکن حبا لدنیا، کسی که محبت دنیا داره زیاد، خیلی از اون طرف. و این اصبرکم علی البلا لازهدکم فی الدنیا، صابرترین شما در مقابل بلا کیه؟ کسی که در دنیاش زاهده. چرا؟ از اینجا یه نکته برمیاد، آقایون خبرتون میکنم، الان هم داره هشدارتون میکنم، مواظب باشید، بدونی یه عباسی بهتون میگم در پیش اینجوریه، هر کی داره روش جلو میرید مقام سرم بالا میره، بدونید گرفتاریتون بیشتر میشه. از این روایت این برمیاد، نگاه کنید، معلوم شد دنیا دارون بالبلاء محفوظه، تمام شد، و
برادره هیچ فکر نکنید که ما یه روزی هیچ گونه گرفتاری، نه نه، تو همین گرفتاری ها باید خود ما رو نشان بدید برادر، تو سختی، تو گرانی، کمی الان تو شرایطی که طلبه های بیچاره الان گرفتاره، جدا میتونم گفت در میان اقشار ملت جامعه ما شاید ادعا کنم ضعیف‌ترین ملت ها، شاید بتونم بگم روحانیت در همین سختی ها، در این گرانی ها، در این شرایط پر آفت گرفتار، چقدر باید طلبه در عمر شریفش بره تو صفا وای بسازه، کجا وایسته میدونید خودتون، گفتن نداره حیف، ولی در این حال باید صبر رو پیش کنیم. خدایا پروردگار ما در تمام شرایط بازم صابریم، صبر میکنیم، شاید در این صبر ما ایشالله گل خوبی نتیجه به زندگی بشه. پس برادرها ببینید جونم، این حدیث خیلی برای ما درس ها، و این اصبرکم علیشو بلا مسلمه برای ما. ببینید این که برای صبرشو با میگن از صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث، اینا عمده اینه که این صفات ائمه معصومی قربونشون بشن، صفت ائمه که میگه هر مؤمنی باید از ما داشته باشه، از امامون، یعنی این روز قربون آقا بشن امام زمان، ما باید همدرد با آقا باشیم، همطور که حضرت امام زمان سلام الله علیه سختی ها دار میگه ما باید بگیشیم، ما شاگردان آقا هستیم، ما شاگرد مکتب بزرگ آوارد به این اصبرکم علی، آقا میخواد صبرترین شما علی البلا چیه؟ کسی که لعزهدکم فی الدنیا، همین شما عزیزانی که دنیا اون چنانی دنبالتون نیست، من نخواهیدم انشاءالله هم که نباید. پس من استدعا دارم انشاءالله این نکته‌ای که امروز اشاره کردم در ماه رمضان امسال هم خودتون انشاءالله هم به دیگران ابلاغ کنید، برسانید، محبت دنیا نداشته باشن، گول دنیا رو نخورن، و انشاءالله دلها رو مرکز تقوا قرار بدن، شاید از برکت این مختصر عملهایی که داریم خدا همه ما رو عاقبت به خیر بگردوند. پایان عرض ما در نظر اخلاق رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد قرار بدن. چند جمله درس بدم خدمتتون رو، زحمتتون رو کم کنم ان شاء الله. چهارمین فرق، اینم چیز بدی نیست گفته بشه، این شخصی که بالا دار مصلوبش کردن، بالای دار بردنش، بیچاره بنده خدا الان بالا دار است، حالا اعدامش کردن به وسیله دار زدن، این آقا رو چه موقع نمازش باید خونده بشه، نماز میتش، در حالی که شرایط نماز میت قرار شده که بعد از غسل و کفن باشه، و این آقایی که بالا داره نه غسلش دادن نه کفنش کردن، مخصوصا جایی که این کارم نکرده باشن، آقا یه موقع گاهی مثلا طرف رو میگن آب رو غسل بکن، برو کفنت بکن، و بعد دارش میزنه یا رجمش میکنن، خب اون عیبی نداره، آدم میاد نماز میکنه، ولی بعضی جاها که نگاه میکنی دولتی ها اینا رو دار میزدن، یا مثلا افرادی بودن در خلفای یعنی عباس اینا دار میزدن، و اینا که برو غصب بکن نبود، این حرف ها نبود، که طرف بیچاره رو برافاسه دار میزدن. حالا اگر مصلوب بالای داره ایسان نماز رو چکار کنه به نظرتون؟ نماز رو بخونه یا بذاریم تا مصلوب از روی دار بیاد پایین؟ خب اینا مسئله بدی نیست انصافا، خوب لازم میشه. عزیزان مطالعات تاریخی دارن، الحمدلله اهل منبر هم جا تشریف دارن، امام صادق چجور نماز خوند بر عموش، حضرت صادق آمد نماز بایستد بر عموش، بزرگوار عموش بالا دار بود، حضرت نماز خون و وقت زید و حسن شده بودن، کفنش کرده بودن، نه ها این هم الان خود مسئله شد، شما آقایون به همجرد تاریخ مطالعه کردید، سال جواب میگه چه بگیم آیون اگر مصلوبی را که ما بدانیم تا سه روز این جنازه پایین نیمده بالا داره، احتمال شاید بعد، ولی میدانیم که فعلا این آقا را از دار پایین نمیارن، نماز چه بکنیم؟ ایشون میگه بگیم تا سه روزه نماز بخوند، بگیم تا همین سه روز، چون ظاهرن حد جواز تأخیر صلات المیت سه روز بگیریم، کمی که بعضی از جنازه های شخصیت های بزرگم همین کار کرده بودن، جنازه رو گذاشته بودن چند روز گذاشتن بعدا بلنشون رو تشریح کردن، شون میگه ثلاثه ایام حتی ابقاء علی الحد سه روزه، خب بگیم پس جنازه هم بالا دار سه روز بمونه، بعد از سه روز اگر چنون که دیگه پایین نیورده بودن نماز بخونه، یا این که نه اصلا بذاریم سه روز حالا بگذاره، طوری نیست. هر وقت از دار آوردنش پایین همون زمان قصرش هم بنن اگر ممکنه، کفنش هم بکنن، نماز هم بخونن همونجا باشه دار. حالا که داره هستی که چه نماز این بخونی که بایسی. این مطلب محل بحث واقع شده. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه می فرما هر دوشو بیان میکنه، اول بیان میکنه الی ثلاثه ایام، بعد ایشون میفهمد که لا یبعد، احتمالش هم هست که بیان بگیم که مثلا بعد از نزولش این باشه. من به نظرم میاد که موضوع اینجور نیست. اگر من بدانم که واقعا جنازه رو پایین نمیارم، بقیده حقیر اینه که نماز بخونند، نماز خونده بشه. همطور که یادتون باشه در روایت قبلی هم داشتیم جلوتر صحبت کردیم راجع به این که مصلوب و چگونه نماز خونده بشه، قبلش به چه صورته. اونجا خاطر مبارکتون باشه یه نماز خونده بشه بالای دار، منطقه مطلب از دار خارج نیست. یا اینه که این بعدن از دار میارنش پایین، حالا یا ثلاثه ایام یا بعد از ثلاثه آوردن. خب اگر امکان شد چه اشکالی داره؟ همون دوباره آدم قصرش میده و کفنش رو دوباره نماز میخونه، اشکالی نداره. که مثل این خیال کنی جنازه ای آدم خیال کرده قصر کفنش دادن، آمدن آقا وایسود الله اکبر نماز وایسود خواند و بعد که خب اینا رو کرد به همراهان جنازه که قصر کفنش، گفت نه آقا قصر کفن نداره بدید، نه دوباره باید نماز بخونه آدم، دوباره نماز بخونه. اون نماز خونده به درد نمیخوره. که اینجا همینطوره، اگر بعد اینو آوردن جنازه رو پایین، خب وقت داشتیم قصر و کفنش می، اگر دیدیم نبودن همون نماز که باید میکنه. پس بگیم نماز مقید نباشه که حتما سه روز صبر بکنیم اینا. خب حالا حضرت چی کار کرد نمیدونیم. آیا در موقع دار زدن زید حضرت صادق سلام الله علیه در کوفه بودن؟ آها ایشون یه موقع دار زدن، اول دفنش کردن. اگه آیاتون باشه در داستان ایشون اینجوری داره، دفن کردن بعد دوباره در آوردن جنازه بزرگوار رو گرفتن به دار کشیدن. خب حضرت آمده موقع دار زدن عموش آمده نماز بایستده، چون حضرت صادق نماز خوان و صلا علی عمه. خب این معلومشه بعد از سه روز ایام نبوده. پس مقید به سه روز نباید باشه که بگیم حتما سه روز باشه، نه حالا بخواد ثلاثه باشه، قبل از تمام شدن ثلاثه باشه. علی کل حال بیان بگیم نماز خوندن مشکل نداره بخونه، ولو بعدن بعد آوردن پایین دیدیم فرصت هست قصر کفنش بدن، مشکل نداره. البته این تنها برای مصلوب نیست، هر کسی که من تعذر قصره و کفنه و حکمش کذاست اونم همینطوره. هر کسی که نتونیم قصه شده لازی که خلیفه موسی گفت دست به این جنازه بدین پدر کتون در بیارم. خب حالا مجبور نه قصه میشه بدین نه کفن، حالا چه کنیم؟ فردن این نماز میشه اینجا باشه که در خون اونجا نماز بخونه، چه اشکال داره؟ نماز بخونید، اگر لفت من شد آدم دوباره قصه میده و کفن میکن نماز بخونه. انشاءالله دیگه جلسه درس بعدی ما روز شنبه به خواست خدا روز 28 ماه مبارک شوال که میشه 25 شهریور، مگر اینکه حوزه زودتر اعلام کنه. خب ما هم تابع حوزه هستیم. و صلی الله علی محمد و آله.